خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما جلسه 12 نمیدونم جلسه بعدم میتونیم باشیم نمیتونیم باشیم، خیلی اطلاع ندارم، ولی اگر باشیم خیلی خوب. جلسه گذشته یک بحثی رو با هم داشتیم و اون عبارت بود از مکانیزم تأیید و گفتیم که مکانیزم تأیید داره نشون میده که یک دانش مبنا، یک باور پایه‌ای یک اجتماع چجوری یک امر جدید رو بیگانه تلقی میکنه یا چی؟ یا خودی؟ یعنی این بحثی بود که جلسه گذشته با هم داشتیم راجع به مکانیزم تأیید و گفتیم که مکانیزم تأیید در ادبیات مذهبی برمیگرده به اینکه چجوری یک سنتی رو شما از حوزه مذهب خارج میکنید و یک سنتی رو وارد چی میکنید، وارد این یا یک امر جدید رو مورد تأیید قرار میدید. جلسه گذشته بحثایی داشتیم، امروز خلاصه شد در 3-4 دقیقه نمودارش رو من سعی میکنم که بکشم، یعنی خلاصش رو عرض کنم، بعد برگردیم به اینکه این تأییدها چجوری در جامعه ما اتفاق افتاده. یادتون هست جلسه گذشته گفتیم که میتونیم تأیید در واقع دو چیز، یکی سلب مشروعیت سنت هست اینطوری و یکیش هم تأیید مشروعیت امر جدید که ادبیاتی که ما با هم داشتیم این کار مکانیزم تأییده، یعنی خارج کردن یک سنت رایج از حوزه مشروعیت و وارد کردن یک امر جدید به حوزه مشروعیت. گفتیم که این کار رو در ادبیات دینی مکانیزم عبارت بود از تفکیک سنت و جدید و نسل، اینطور نیست؟ خب این مکانیزم بود. سرسه گذاشته یکم بحث داشتیم و بعد الان تیپسی بزنیم تحت عنوان به مفهوم سنت و نسل که اینا با هم دنبال میکنیم. ببینیم یکی مفهوم اصول فقهی هست که ما در ادبیات یا ادبیات دینی ما باهاش چی هستیم مواجه هستیم، یکی مفهوم فلسفه یا اندیشه سیاسی هست و بعد مفهوم فلسفی یا اندیشه چی سیاسی هستیم یا بنویسیم و یکیش هم سنت یا نه در مفهوم جامعه شناسی که اینها رو از هم باید چکار کنیم با هم تفکیک کنیم. خب این رو نگاه کنیم و بعد یک چیزی رو اینجا اگر بتونم دست دستی داشته باشم، این دو اردو که با هم داشتیم اسلام و مسیحیت رو ما با هم داشتیم که جلسه گذشته با هم صحبت کردیم، خصوصا در ادبیات مسیحی ما دو تا چیز داریم، یکی نسل داریم یکی چی سنت، و بعد وقتی که از نسل صحبت میکردیم دقیقا به معنی کتاب چی بود؟ مقدس. چرا؟ چون که در اونجا خدا همون پیامبره و پیامبر هم همون چیز خدا هست، بنابراین مسیح سنتی متفاوت از کلام خدا نداره چون مسیح خودش خداست. تشکر می‌کنم. یعنی چی؟ ادبیات مسیحی، نص یعنی انجیل، سنت یعنی چیزی که بیرون از پیامبریه. بنابراین دیگه چیزی به نام کتاب خدا و سنت پیامبر ما نداشتیم. خب این سنت دقیقا به معنی سنت اصول فقه بچه هرگی یک ببخشید سنت به معنی این اندیشه چی هست سیاسی هست. خب یعنی اون سنتی که در ادبیات پتروس اکویدیس به بعد داره چی میشه؟ جاری میشه. پس شهری داره شکل میشه. این یک چیز هست، یک فرضی هست. ولی در ادبیات اسلامی وقتی که ما صحبت میکنیم از نفس، نفس عبارت از کتاب به اضافه سنت معصومه یا سنت پیامبر. چون که در اینجا خدا قیلتی هست پیامبر هست و بعد این مسئله. خب و بعدش صحبت میکنیم از سنت خلفایی که داره چی میشه؟ پیدا میشه. و این واژه سنت اصول
و صحابه یا خلفایی
سنت خلفایی، سنت صحابه، بعضی جاها گفتن سنت سیاسی یعنی سنت خلاف، بعضی جاها حتی گفتن سنت شیخه که ازش دارید چهار میکنید دارید صحبت. پس این اصول فقهیه. ولی این چی هست؟ این سنت چی هست؟
سیاسی.
در ادبیات همیشه یکی سیاسی هست این سنت. و وقتی هم که صحبت میکنیم از سنت در اندیشه سیاسی، در این در سنت خلفایی معادل سنت پتر قدیس یا پتر بزرگ که اصطلاحا بهش میگن که اکلسیا کریستینا یا کریستیان فرشکر دیدیم کلیسای چی؟ مسیح. خب این با هم هست. و وقتی هم که صحبت میشه در مکانیزم پریدش تفکیک سنت و نه این سنت هست فرش کردید و نه چی؟ و نه این سنت که به معنی اصول چی؟ فرخی هست. خب فرش کردید. پس ما وقتی که داریم صحبت میکنیم از این سنت هست داریم چی؟ داریم صحبت میکنیم که چی کار باید بکنه؟ معتقده که این سنت مشروعیتش از دستی از دست میده، همچنان که این سنت مشروعیتشو از دست میده. اون وقت چیزهای جدیدی وارد میشه که اونها وصل میشن به چی؟ به سنت. ادامه بدیم این بحث رو اینجوری یه لحظه برشید اینو نگه دارم دنباله این واژه اندیشه را خاص کنید. اینجا هم این را خاص کنید. ما یک چیزی داریم به نام تجدد و چی کردیم؟ تجدد یا امر جدید. و اینجا هم چیزی داریم تجدد یا امر چی؟ امر جدید. در واقع نظریه های این اصلاحی کوشش میکنن که اینو توی پرانتز قرار بدن و تجدد رو بحث کنن به چی؟ به نه از بالا براش تعیید بگیرن. برای چی کردید؟ برای چی؟ برای تجدد از نفس چکار کنن؟ برای تعیید بگیرن و توسط امر جدید نفس رو تفسیر چی؟ تفسیر بکنن. پس فکر دارید پاک کنن نوع از نوع بکشن. نه اینجا کوچیک میتونن بکنن
بناگران حساب و مسیح
این کار رو بکنن. ببینید اینجوری هست نفس خواب سنت و چی؟ تجدد یا امر چی؟ امر جدید. بعد حالا سنت رو چی اینجا تعریف کنیم؟ چه چی؟ بالا تعریف کنیم؟ سنت با تجدد چی داره؟ تضاد، اما با نفس تضاد چی؟ با نفس تضاد نه. نو در واقع تفکر سنتی کوشش میکنه سنت رو تعریف بگیره و نفس رو چار کنه، تفسیر کنه. خب وقتی که سنت از نفس تعریف گرفت برای اعتبار خودش و خودش هم تفسیر کرد چی؟ نفس رو ضد خودش رو ترد چی؟ ضد خودش رو ترد میکنه. چجوری ترد میکنه؟ به عنوان قصد یا نامش شده. ولی در تفسیرهای جدیدتر ما اینو داریم، نفس هست، سنت هست، ترجیح و تجدد. و بحث اینه که این سنت توی پرانتز قرار میگیره، بشکره این سنت توی پرانتز قرار میگیره، نفس تعریف میکنه چی؟ سنت چی دو؟ تجدد رو تجدد تفسیر میکنه چی؟ نفس رو، یعنی تفسیرهای دموکراتیک داره چی؟ شروع میشه و اومد سنت بیگانه دیده سنت داره چی؟ بیگانه میشه. یعنی مباحثی داره به سنت به چیز نفس میچسبه که قبلا بیگانه چیز تلقی میشه و چیزی از نفس جدا میشه که قبلا یکی تلقی چی؟ یکی تلقی میشه. پس الان میتونید اینا ببینید دیگه چیز هست. نظریه پردازان اصلاح دینی معتقد هستند نفس بشرید نفس مقدمه ضروری تجدد، نفس مقدمه ضروری چی؟ تجدد هست. چرا؟ چون بازگشت به نفس به ما کمک میکنه که دوباره اونو از نو چی؟ از نو بزنیم. خب این یک بحث کلیدی هست که داره اتفاق میفته در فضای هرمانتیک چی؟ متفکران سکولار اینطور حرف می‌زدن، می‌گفتن که یونان و روم یعنی دوره باستان تشکرید فقط مسیحیت یعنی چی؟ نفس و چی؟ سنت و بعد چی؟ تجدد. و بعد کل اینو می‌ذاشتن در چی؟ توی پرانتز. و بنابراین میگفتن تجدد یعنی یک نوع رنسانس بازگشت. یعنی در نظر اومانیست های غیر مذهبی مسیحیت در پرانتزی بین دوره جدید و یونان، در حالی که در نظر نواندیشان مسیحی و مسلمان مسیحیت یا اسلام یعنی نسل مقدمه تجدده. بنابراین فقط سنتی که توی پرانتزه نتی نه نسل تجربه چجوریه؟
اونا دیدگاهشون به تاریخ خطی
اونا دیدگاهشون اینا هم خطیه چون هگل از اینا شروع میکنن که اینا هم خطیه. ولی اینا بحثشون اینه که یونان هرچی بوده وارد نسل شد.
استاد نمیشه اینجوری فرصت اینها میخوان دیگر را نجا دارم
نه، این یک بحث تاریخی بسیار پیچیده‌ایه. اتفاقا ما قبل از اینکه یکی درسته داشتیم که خوب آقای دکتر محمد رضا بهشتی خیلی آشنا هست به مسیر این تحولات، بعد حیث داشت داره توضیح میده که چجوری در واقع یونان و روم خودش توی مسیحیت یک بازندیشی میشه و مسیحیت یک آغاز چیه؟ آغاز جدیدیه. یعنی بدون برگشت به مسیحیت اصلا شما نمیتونی تجدد چی داشته باشی. در واقع پتانسیل های اومانیستیه چیز رو اومانیستی تجدد رو که در یونان ریشه داشت نفس اونها رو گرفته قبلن چی؟ قبلن برای خودش گرفته. بذارید توضیح بدم رو کنید یه چیز کنید که تو کوچه که بدن
آیه قبلش لوتر و کالوین همه کجایه؟
در واقع توی اینجا
نه توی اون بحث مسئولیت میگم.
توی بحث های مسئولیت هم اینجا سنت رو هم چکار میکنن؟ جدا میکنن.
نه شما در واقع گفتید نفس و سنت رو با هم تو پرانتز میذارن.
اینا گفتید سکولار
ها. آه سکولار.
الان روشن میشه. نه یعنی پروتستان ها این کار رو میکنن. در چهلی؟ ولی سکولار ها
اسلام
ادبیات اسلامی هم
ما نسل نگه میدارن. آیا این ادعایی که آقای دکتر طباطبایی دارن در مورد عدم تفکیک نسل و سنت اصولا مبتنی بر کدوم مبنی؟
ما مبتنی بر خلط بین این سنت و این سنت شدید؟
چون آقای میگن قابل تفکیک نیست؟
بله ایشون معتقد هست که این دو تا این اصلا سنت جامعه شناختیه، در حالی که اینطور چی نیست، چون میدونیم که کتاب ها اومده دیگه. شدید؟ و بعد های طباطبایی میگه به هی به من ایراد میگیره، میگه که شما اگر منظورت سنت اینه، این سنت قابل تفکیک از نفس نیست، درست هم میگه، اما منظور من از سنت
سنت معصوم منظورتون در
شما سنت معصوم در واقع همه پیامبر بله. و چرا در ادبیات شیعی در یه معصوم
من خود اسلامی خواهی اگر یک اندیشمند اهل سنت به این مسئله نگاه
کنه فقط اینجا رو معصوم فقط میشه این پیامبر.
آیا تا یه شق اول استدلال همینجا محصوفه ها اونه که در واقع اصلاحگران دینی مستقیم خودشون به نفس مراجعه میکنه، یعنی منتقد میتونه بگه که شما بدون سنت حتی به معنی سنت خلفایی نمیتونید نفس رو درک
کنید. بس دقیقا سر اینه.
آیا یعنی در واقع اصلاحگر دینی باید ثابت کنه که خودش توانایی رجوع به نفس رو داره؟
مرحله
اصلاحگر دینی
پس این مسئله اصلاحگر دینی تنهایی نیست که یک اصلاحگر توانی نداره، بلکه اصلا بسته این که هر کس نگاه کنه اگر بتونه خودش رو از عینک سنت خلفای تخلیه کنه نفس رو یه جور دیگه میبینه، یعنی همه میتونن اینو ببینن.
نه
چه تاریخ
باشه کتاب باشه
نه داشتم باشه کتاب دیگه. آره کتاب
من یه اصلاح احساس میگم شما یه اصطلاحی دارید که بین اصلاحگری دینی و هرمونتی که فرقی بذارید. الان یه اشاره در رو فرمودید چرا شما دارم شدید؟
مفهوم هرمونتی داخل مسئولیت معنیش بالا توی ادبیات ما کلمه هرمونتی خود به کارتی نمیبریم.
اما الان توی داره
فبران این خلطیه، یعنی سرویس شدن اصطلاحات مسیحی به جهان اسلامی که دچار اختلال میکنه. ما واژه تفسیر رو به کار می بردیم که معادلش انترپرتیشن نه چی نه هرمونتیک هستش. هرمونتیک مفهوم خاص یونانی مسیحی.
خب حالا این اصلاحگری دینی در اسلام نسبتش با هرمونتیک چی میشه؟
اونو بعد تو همون جایی که تفسیر بین تفسیر و هرمونتیک چه مناسباتی هست اونجا توضیح میدم. یعنی دو نوع فهمه، فهم مبتنی بر هرمونتیک، فهم مبتنی بر انترپرتیشن.
یعنی اصلاحگری دینی در مسیح از ادعای هرمونتیکی داره، اینجا داره تفسیر
ادعای تفسیر داره. حالا این چیزایی که پس یه تیتری بزنید، تیتری که در واقع برای چیز برای ظهور تجدد چی هست مهمه. لطفا یه تیتری بزنید تحت عنوان مسیحیت و تجدد که نوگرایان مسیحی چی دارن این حرف رو دارن میزنن. ببینید یک نکته بسیار مهم هست و اون این هست که در ادبیات مسیحی استدلال اصلی بر اینه که مسیح خداست، تشکری فرزند خدا، روح خداست هست، اینطور نیست؟ اما یک بحث دیگری هم وجود داره، هر انسانی مسیحه، هر انسانی خودش چی هست؟ مسیح خودش، و بنابراین هر انسانی خداست. پس چی هست؟ هر انسانی چی خداست، اما خدایی در پرسونالیته خودش، یعنی با تمام تفاوت‌های خودش. یعنی چی؟ یعنی ببین انسان، من یک انسانم، یک شخصم، آی شهریاری یک شخص، شما یک شخص، شما از خانم ها آقای من یک شخص، هر کدومشون تفاوت های با هم چی دارن، اینو میگن پرسونالیته یا دیفرانس. توجه کردید؟ حالا شما بنویسید دیفرنس که هر کدومش که تا دوست دارید، چون دیفرانس واژه دیوتاریه دیگه نه. بعد همین یعنی تمایز در ادبیات مسیحی فرض بر اینه که هر شخصی با تمام تفاوتهاش تجلی خداست، قابل تقلیل به کسی دیگری هم چی؟ به کسی دیگری هم نیست. این متمایزه، یعنی این توی تجدد خودش داره چکار میکنه؟ داره نشون میده چجور خداست؟ اراده داره، قدرت داره، آزادی چی؟ داره، خلاقیت داره. فقط فرقش با خدا اینه که میراث، اما تا زنده است مثل چی هست؟ مثل خدا هست. دو تا واژه رو در نظر بگیریم، یکی واژه پرسن هست یا پرسنالیته، شخص و چی؟ شخصیت. یکیش هم واژه ایندیویدوالیته، تاچ کردید یعنی چی؟ فردیت در ادبیات مسیحی کلاسیک فضلیه یعنی مشترکات فردی انسان ها که با دیگه با نوع چی هست؟ با نوع مکه با نوع. یعنی اینطوری هست، هر انسانی یک اسانسی داره که در ذات خودش یعنی در ماهیتش با دیگران چی هست؟ یکی مچه، یکی فردی خاص خودش. اما پرسونالیته بیشتر ناظر به تفاوته، تشکره بیشتر ناظر به تفاوته. یعنی هر انسانی در این حال که در نوعیت با دیگران چی؟ شریک هست. هر انسانی فردی از نوعه، ترکیبی چجوریه؟ یعنی هر انسانی در این حال که مصداقی از چی هست؟ نوع انسان هست. این هر انسانی با انسان دیگه متفاوت هم چی؟ متفاوت هست. پرسونالیته به این تفاوت داره چی؟ تکیه میکنه و بعد میگه که من انسانم، به خدا وصلم، از طریق خدا به ایشون وصل، ایشون هم به خدا وصله، از طریق خدا به چی؟ به بنابراین واژه کامیونیکاسیون یعنی ما جمعیم در او، در چی؟ در خدا، اما دونه دونه با همدیگه هیچ ارتباطی چی؟ هیچ ارتباطی نداره. و این یعنی در واقع هر کسی در تفاوت خودش مستقل و تجلی چیه؟ خدا هست و با چهره خدا شده آفریده شد. بنابراین هر انسانی به رغم شکل متفاوتش چهره از چیه؟ چهره از خدا هست و برای خودش مستقله و این اساس چیه؟ اساس تجدده. یعنی این چنین چیزی در یونان نیست، چون این چیزی در روم هم نیست، چون در روم با امپراتوری گره خورده، در روم قدیم با جمهوری گره خورده انسان هویتش، شخصیتش، در یونان با شهر گره خورده. یعنی شما بدون شهر آدم حساب چی؟ چون شما اهلیتتون آتنیه، بدون آتنی شما چیزی چی؟ نیستی. اما اینجا هر کسی برای خودش یک عالمیه، غیر قابل تقلیل به کسی چی؟ به کسی دیگه. بنابراین هر پرسونی یک جهانیه، یک عالمی مستقل از پرسون دیگه. از چی؟ از پرسون دیگه. این اساس چیه؟ تجدده. و هر انسانی حقوق خاص خودش رو داره، نه چیز چی؟ نه چیز دیگری. خب این توضیح رو دادم تا ببینید که چجوری داره این بحث پیش میره. و بعد وقتی هم که در ادبیات مسلمانی میگه که ما انسان رو خلیفه قرار دادیم، یعنی این طور نیست که انسان نوعی خلیفه است یا انسان برتر چی؟ خلیفه است. هر کسی که انسانه چی هست؟ خلیفه است. این یه چیز متفاوتی، استقلال عجیبی داره میده به چی؟ به
از پیامبر از کجا متصدر
ها؟
در واقع مسیحیت مسیح به چه درد
میخوره؟ مسیح اصلا خود خداست. پس شدید اون یک اصطلاحی داره یک جالبه، اینقدر این واژه مقدس بود، یهودی ها هم دارن کلمه دارن یهوه. یهوه رو اینطوری می نویسن، ببینید به فارسی که می نویسن یا عربی. چرا؟ چون میگن که این چیز خداوند آنقدر عظیمه که نمیشه تلفظش کرد. به همین دلیل بعضی از عرفا کلمه یاهو آوردن، یعنی ای او، اما نمیدونن، یعنی نمیخوان اسمش هم چیکار کنن. این مسیح اینجور خداست، ولی من و شما چی متفاوتی. این ویژگی خاصیه،
اون پرسنالیتی شده، ولی
پرسنالیتی خاص خودشو داره. بعد میبینیم که این واژه رو اینطوری دارن به کار میبرن، یعنی اسم خاص غیر قابل تلفظه و بنابراین در ادبیات مسیحی شما نمیتونید خدا رو به کلام هم بیارید. یه چیز برای بنویسید، یه چیز خاصی مثلا کلمه گاد اینا یهوه رو نمیرسونه، شبیه کلمه الله یک اسم اعظمه خاصی. حالا بذارید اینا شما
این رضیه که فرمودید در واقع انسانیتی که تجلی در خدا داره، اساس
خدایی تجلی که تجلی در چی داره؟ در هر انسان.
فرمودید اساس تجدده،
اساس تجدد این تمایزی که چی هست.
میخوام بگم یکی از محل نزاعه شما با طباطبایی همین نگرش الهیاتی شما
باید. نه نه آیه دکتر همین تفسیر رو داره، فقط ایرادی رو واسه کلمه چی هست
در مورد این بحث الهیات. حالا مثلا این در واقع یک صفت مسیحی به اومانیسم وارد نمی کنه؟
نه، در واقع وقتی که شما نگاه
که منافات داشته باشه
نه
با روشنگری و دین و
دین. نه به این ادیان ابراهیمی که خانواده هست، این خانواده این بنیادشون چی هست؟ مشترکه. این بحثی که دار شما نگاه کنید جالبه، مسلمان ها با مسیح خیلی صمیمی بودن، یعنی تاریخی که داریم بهش نگاه کنم. خب حالا من اینو خواستم عرض کنم که آقای دکتر طباطبایی بیشتر ایرادش توی اونجاست و یه ایرادی هم که میگیره راجع به میگه که اسلام دین متمایز از مسیحیت. میگه اصلا اینطور نیست، اسلام که متمایز از مسیحیت ادیان ابراهیمی هست. میگه ادیان ابراهیمی بنیادش چی هست؟ بعد آیات معروفه که ما ایمان داریم به چیز تورات بین
دان
فرد خدای نه
در مورد خود مسیح های دکتر نستال این توصیف یه توصیف اومانیسم دینی حد دقل بگیم.
من فقط خواستم بگم که
واقعا روشنگران قرن 18 ولتر و اصحاب دارات و مارد این جمله رو دارن مظهر خدا.
آره اصلا جمله دارن، میگن که انسان به صورت خدا خلق شده.
پس این ادعا که مثلا دین رو کنار گذاشتن
نه، این بحثیست که یک روایت سکولار اون هست که داره ازش چی میشه. در ایران روایت مذهبی کم رواج پیدا کرد به دلایلی، ولی خب الان که
داره
یه جمله مذهبی که داشت هنری داشت اینه که این جریان فکری رو وارد چی کرد؟ وارد جامعه ما کرد.
اون جمله معروف خودتون دارید دیگه، تجدد رو در واقع دولارها به ما خانش کردن و در واقع خانش دیگه.
بله بله، ولی این ماله من مهمه. خب حالا بیاید یک تیکه رو گوش کنید بچه، یه لحظه من یک خواهشی دارم یک تیکه رو گوش کنید که تیکه بسیار بسیار مهمیه. ببینید ما هنوز وقت نکردیم به متفکران دینی این دوره خیلی تیکه چی بکنیم. ترم بعدمون اگر بتونیم اینو دنبال خواهم کرد، چون کار پژوهشی خودم هم
این
دست نه، ولی دانشجویان دیگه هست و برای من ادامه داره این بحثه اینا رو
کجا ردیابی کنم؟
شاید همین جا های کلاس همون هست، صوتشو میدارم
کتاب میشنم
براتون میدارم، صوتشو میدارم، ولی اینکه قبلی ها رو میخونم بچه. ببین یک نوشته هست خدمتتون عرض کنم که
سراغ شما
مستقر عرفی هستن نرسید توی چون ما مستقر عرفی نداریم در ایران تشکرید الان
دید
نه خیلی مذهبیه تحریز هست بسیار الان یک کسی رو نقل میکنم که این روحانی نیست
جوابی درشت من تجربه دارم انسان را بسیار تجربه خدا در انسان میدونم انسان های بد رو از خدا بودشی بوشون
نه ببین حتی اینها مصابق هستن که انسان بد هم این تجلی خود کرامت داره فقط به خاطر انتخاب های بد فقط به خاطر انتخاب های بدش عقوبت میبینه اما
نهاد
انسانیتش کرامت
این از آخر آدم ها صورته
این یک حدیثیه
تو اعلامی حقوق بشر اومده
یه اعلامی حقوق بشر جالبه که در و جالب اینه که در خطبه وداع حجت الوداع پیامبرم این عبارت اومده یعنی آدم فکر میکنه که این خطبه یک جوری آره یک جوری مثلا جمله خیلی کلیدی داره میگه که جان و مال و آبروی آدم ها نگفت مسلمان ها گفت برای همیشه حرامه بعد هیچ چیزی سیاهی بر سفیدی سرخی بر عربی بر عجمی چیز نداره توضیح میده اونجا کاش یعنی در واقع این ادیان ابراهیمی ریشه های جالبی دارن حالا اینو که گفتم یک کمی تطبیقش هم که چند تا از روی متن بخونیم ما یه رساله داریم که این رساله رو یک شخصی نوشته به نام آقا میرزا سید ابراهیم خان من توی اینترنت گشتم خیلی نتونستم تشخیص بدم اینو احتمالاً این اعتماد و سلطنه است نه اعتماد و سلطنه زمان ناصرالدین شاه چون که رساله 1331 قمری چاپ شده ولی معلومی که قبلاً رساله نوشته شده عنوان رساله از حقوق بشری اصلا تیتر رساله اینه ببینید عنوان رساله هست چه حقوق چی بشری اثر تاریخ
کتاب اثر مشروطیت دکتر بدرنژاد
اینو داره من اینو از کتابخونه مجلس برداشتم به این دیگه حقوق چی بشری دقیقا ترجمه هیومن رایت هست یا دوغا دولوم ها آره بعد این چیزو داره نویسندش آقا میرزا سید ابراهیم خانه بعد انتشار چهار قران هم چیزش بوده
آقا
نه نه با قاف بعد خدمتتون عرض کنم که چاپ شده داشت دیگه که قمری زده ولی معلومه که نوشته مال چیزه مال دوره مشهورتر دیگه چون اوروش اطراف آیه یعنی نوشته های نارینی و ببین ما این موقع دو جور رساله داریم اگر دوست داشتید بنویسید به درتون میخوره میکنی رساله ها خاصگاه علمایی داره فقیهانه زیادن اینا یک سری از نوشته ها از جنس حقوقدان ها هستن مثلا فروغی هست درج کردیم بعد اون قبله اون خیلی قبله من این دوره را دوره مشترم مثل فروغی هست مثل چیچی مصطفی خان عدل هست بعد ترش کردیم میرزا مصطفی خان هست مرد هست بعد سلطنه دادگستری بود ولی الان یاد این سلطنه بود شاید بعد یکیش مثلا این آقا میرزا ابراهیم خانه و یک سری دیگه هستش. اصلا این موقع ما نسلی از بحران هایی داریم که اینها فارغ التحصیل حقوق دانشگاه های موسکو و فرانسه و بیروت. این جزء کسانی است که در بیروت چیز بوده و چیز و فرانسه عنوانش هست مجاز شدن در علم حقوق از دولت جمهور فرانسه، یعنی لیسانسش از اونجا چکار کرده، از دولت فرانسه گرفته. بعد اینها جالب این هست که حقوقدانان این دوره همه شون تفسیرهای مذهبی دارن، همه شون، یعنی هم مصطفی خان عبده تشکر، هم مرحوم چیز هست فروغی هست، هم این هست و کسان دیگر. و جالب این هست که اینها وقتی که توضیح میدن یک جور فلسفه الهیاتی حقوق بشر رو توضیح میدن، یعنی در واقع یک اشاره به چیز دارن، به این بحث ها دارن. جمله اولش رو برای شما بخونم. میگه شکر و سپاس خداوندی را سزا که خلقت بشر را با حقوق طبیعی عجین، این عبارت، این جمله مذهبی یا غیر مذهبیه؟
مذهبی.
طبیعی یا چی؟ طبیعی هم هست. چون اصلا در این دوره واژه نچرال در مقابل چیز نیست، الهی چیز نیست، اصلا اینجا اصلا چنین چیزی وجود نداره.
باید تو ترجمه سید جمال در مورد ماتریالیست ها مگه نیجریه نیست؟
چرا؟ اینجا هست ولی چی مشروطه چنین چیزی چی؟
مشروطه؟
نه نه، اون مال 1390
یعنی شده؟
بله،
تصور من
34 سال قبل از چیزه، 34 سال قبل از مشروطه است. 1390 خود سید جمال 1314 فوت کرده، 10 سال قبل از مشروط سید جمال نیستی، چون سید جمال دقیقا سالی فوت کرد که سال ترور ناصرالدین شاه 1314 چی هست؟ 14
75 شمسی.
ها شما شمسی، اون وقت میشه 1200 من 1300 دیدم 1314، چون من تاریخ ها رو قمری تست کردم، چون این موقع تاریخ های رسمی چی بود. و بعد جمله رو نگاه کنید، گفت که شکر و سپاس خداوندی را سزاست که خلقت بشر را با حقوق طبیعی عجین و به ارسال رسول حقوق سوری را بر حقوق مادی بنا. منظور از حقوق سوری یعنی حقوق موضوعه، اینطور هست. یعنی من بعضی ها به کار میبرم که خوام دفعه اینطور نیست. پس در واقع حقوق مادی یعنی همون حقوق طبیعی. بعد اضافه میکنه و میگه و خاتم انبیا محمد مصطفی را فرموده و اولیا را برای تبیین آن مأمور نموده. ببینید اصلا اینجا دیگه چیزی به نام سکولار و چیز دیندار اصلا وجود نداره. و بعد اینطور میگه و افراد اجتماعات و اقوام عالم انسانیت را به لزوم تشخیص انواع حقوق و شناسایی آن متنبه ساخته است. یعنی این تکلیف دینی هر کسیه که حقوق خودش رو چکار کنه، حقوق خودش رو بشناسه، نه بشناسه قبل از کسی، قبل از این که استفاده کنه. اینجور شروع کرده توی کار خودش و بعد یه مقدمه آورده، مقدمه جالبی. اون اول شروعشه، یعنی پیش گفتاره، در واقع اصطلاحا نمیدونم چی بگذاریم، ما داریم شبیه. بعد یه مقدمه داره، مقدمه قشنگیه، میگه بدان که خداوند متعال انسان را به طبیعه متجسس خلق کرده، یعنی جستجوگر، که اولین چیزی هم که جستجو میکنه حقوقش. این قبلا نبود، یعنی در ادبیات دینی قبلی آدمی دنبال چی بود؟ تکالیفش بود، اصلا دنبال حقوقش نبود، اصلا نمیتونست دنبال حقوقش باشه. و بعد یک بحثی داره، بحثی بسیار جالب در تفکیک حقوق مادی و سوری، که دوستان اینو اگر بگذارم میتونن بخونن که خیلی جالب هست. تعریفی از حقوق کرده که این قشنگه. اون حقوق را اینجور تعریف کرده، گفته حقوق عبارت است از مجموع قوه و قدرتی که انسان طبعاً دارای آن بوده، خب، و کسی را حق بر ضرر و زیان آن نداشت. قشنگ تعریف کرده، نه؟ تعریفش تا یه حدی با ادبیات جدید نزدیکتره. بعد یک من عمدن میگم اینا رو خلاصش رو میگم، شاید بخونید. یک سوالی داره، میگه بنیان حقوق چی هست؟ بنیان حقوق. و دو تا نظریه رو مطرح میکنه. میگه بعضی ها گفتن که حقوق تابعی از مملکت هست. یعنی اول مملکت شکل میگیره، اول شکل، بعد حقوق شکل میگیره. بعد به هگل اینو نسبت داده. اونجا خب معلومه که دیگه آشنان با این ادبی ها. بعد به ترینگ ارجاع داده. بعد گفته که بعضی ها این طور گفتن، حالا که اگر اندکی با وجدان ساده و سلیم قرنمایی، خواهیم دید که حقوق قبل از ایجاد مملکت موجود بود. یعنی دقیقا برخلاف ادبیات هگل، یعنی شبیه لاک بحثش، یعنی در واقع ملت رو مردم ساختن، نه اینکه حقوق را چی ملت بسازه. توضیحش رو شروع میکنه، توضیح دادن و بر همه و ظاهر و مکشوف باید که این مطلب تازگی نداره. بعد شروع میکنه توضیحاتش رو یکی پس از دیگری بحث میکنه و بعد برای اولین بار هست که سوال خوبی رو مطرح میکنه. میگه که انجمن بشر از کجا پیدا میشه؟ یعنی چیز خدمتون عرض کنم که اتفاق انجمن بشری از کجا پیدا میشه. یعنی یک سوال اینطوری داره مطرح میکنه. من میخواستم که یک جمله اینجا دارم و براتون بیارم پیدا کنم. من اینها رو علامت زده بودم، نمیدونم این چرا علامت هم خاک شده، چون این طرف صفحه هست اونو دارم میگم. خب تیکه اینو نمیتونم الان کجا گذاشتم. به من شب کلا نشست ببینم اینا رو علامت
گذاشتم.
سیف کرده بودم به نظر، آره نظر تقلی شد کردم. ببینم من یک نسخه جدیدتری به شما میتونم پیدا کنم. همینه، یعنی شاید نتونستم سیف کنم. مثلا قرمز سیف کرده بودم دیگه.
خب من اصلا کنم گره ما از شما عکس بگیریم سنت به تجدد هر دو تو یه قاب با هم گرفتیم. این دو 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 دو
تبلیغ استفاده رو کنم. خب بذار تیدا میتونم چون یادم که این بره ما یه استاد داشتیم ما یه دوزدوزانه یکی دوستانی که توی حوزه بودن اسمشو شنیدن میگفت که اون کتاب کلانتر اینجور ترک بود خب کلانتر رو میگفت کتاب کلانتر در چپ صفحه اون پایین پایینش بعد صفحهش یادش رفته بود من اولا دست راست صفحه اون پایین پایینش ولی نمیتونم برای تو تیکیهاش رو پیدا کنم حالا اگر نتونستم پیدا کنم حداقل مفهومش رو برای شما توضیح میدم خودتون بعدا این متن رو میگذارم که میخونید. یعنی یک بحثی داشت اشاره کردیم که تحت عنوان اتفاق انجمن بشری و بعد این طور جمله میگه، میگه انسان در انجمن به دنیا میآید و پیوسته در انجمن نشو و نما میکند. خب اینو آورده و بعد یک سوالی کرده که سوال کلیدیه. ببینید من اون سوال رو برام مهم بود. ببینید از یک طرفشون معتقده که حقوق قبل از ملت وجود داشت و ملت ناشی از قرار داده، اینو داره چیز میکنه داره توضیح میده، میگه ملت ناشی از قرار داده. اما از یک طرف میگه که چرا من با کسی دیگری قرار داد نمیبندم، با شما قرار داد میبندم، متشکر چجوری داره صحبت میکنه. بنابراین ما یک حق طبیعی داریم، یک قرار داد، یک چیزی هم داریم به نام اتفاق. دیدید که آدم ها مثلا زن و مردی ازدواج میکنن ولی چرا آ با بی ازدواج میکنن ولی با سی ازدواج نمیکنه، یا شریک میشه با اون یکی چی؟ شریک نمیشه. اساسش بر قرار داده اما یک همسویی هم باید چی باشه؟ یک همسویی هم وجود داشته باشه. بنابراین واژه‌ای رو به کار می‌بره به نام اتفاق،
یعنی شرط لازم هست ولی کافی نیست.
یعنی قرارداد اساسه اما قرارداد اولش یک کشش باید باشه که چی؟ یه قرار به این ترتیب تنها ازدواج نیست که، دوستی هم هست، هم اتاق بودن هم هست، شریک تجاری بودن چی؟ هست. اینا
استاد و شاگرد این همسویی در
این نمره دارم. حالا دوش نمید یه شروع نکن پرانتز خراب برده باز نکن خدمت مرسم که ایشون داره این حرف رو میزنه، میگه انسان ها حقوقی داره، دولت ناشی از قرار داده اما قرار داد همه چیز نیست، همه ماجرا یا همه علت نیست، قرارداد بخش حقوقیشه. چطور انجمن شکل میگیره؟ میگه از یک اتفاق شکل میگیره و بعد اونجا داره توضیح میده که این اتفاق بیشتر ناشی از سلوک مشترکه، بیشتر از سنخیته، بیشتر از همبستگی که هست اونس آدم ها به هم دیگه،
که اون سبخه طبیعی رو پرن،
که اون سبخه چیزو در این حال که قرار دادیه اما چی هست، اما یک چنین کشش هایی هم وجود داره و بنابراین مفهوم ناسیونالیسم این ها اساسش قرار دادیه. یعنی قرار داد یک همسویی، یک کششی میخواد که تا قرار داد چی بشه، یعنی در واقع اون محرک قرار داده قرار دادی نیست، اون محرک، اون قشنگه، یعنی اون واژه‌ای که داره به کار می‌بره.
اینجوری پس ناسیونالیسم
آره ناسیونالیسم در واقع اساسش بر قراردادِ، اما کاملا اون چیزی که قراردادا شکل میده یک چی هست؟ یک حافظه مشترکه، یک یک گرایش چی مشترک هست. و به این ترتیب مفهوم ملیت رو میتونه چکار کنه؟ میتونه توضیح بده بدون این که به باستانگرایی چی؟ به باستانگرایی. به همین دلیل هست که تفکر مشروطه سعی میکنه که تجدد رو، یعنی حقوق طبیعی رو با ملیت جمع کنه، اما تجدد رو نخواست. یادتون هست یک گفتیم یه پارادوکسی وجود داره بین تجدد و چی؟ ناسیونالیسم، ملیت. یادتون هست؟ یکی از پارادوکس‌ها بود دیگه. همچنان که در حوزه دین فقها کوشش میکنن پارادوکس دین و تجدد رو چکار کنن؟ حل کنن و بگن این تجدد تاریخیه، ذاتی چی؟ نیست. حقوقدان ها کوشش میکنن پارادوکس تجدد با ملیت تا توضیح بدن که ملیت مبتنی بر قرارداد و قرارداد مبتنی بر یک نوع اتفاق ناشی از همسنخیه. یعنی اینطور نیست که شما به یک باستانگرایی چکار کنید؟ به یک باستانگرایی نیاز داشته باشید. این متن مهمه نه؟ از این جهت متن مهمه و تلاش بسیار
چه اینجا در افتاد باستانگرایی؟
ببینید باستانگرایی تجدد میگیره و اون حقوق طبیعی هم ازش چی میگیره. مثل هگل یک ملتی درست میکنه که حقوق توش حل میشه.
مثلا همون رجوع به نسل هم کار میکنه،
رجوع به نسل حقوق زنده میکنه.
چون
ملازم آدم مهمی هست که اندیشش تعمیل بیده کنه.
ببینید بس اون نیست آیه دکتر،
آیه
اتون جز چهرهای مشهوره، خودش اون موقع نقش مهمی هم داره. اگر اشتباه نکنم با کسی دیگه این از شخصیت های مهم درباره. بعد بحثی رو یکی از اساتید داشت طرح میکرد، آیه دکتر چیز بهشتی، محمد رضا بهشت. مسئله اینه که این متن‌ها در واقع شکل تجسد یافته افکار دوره چیه؟ افکار دوره مشروطه است و بنابراین اتفاقاً به تعبیر فوکو هر چقدر شهرت نداشته باشه مهمتر، چون که حرف خودش تنها چی؟ نیست، بلکه بازگوی بک‌گراند رایج چی هست؟
قدرت امیدش میشه. باستانگرام وقت میره سراغ باستان یا متون باستانی دارن همین کار رو میکنن که متجددا با نفس کنن. یعنی میگن آقا نگاه کنید کوروش مثلا حقوق بشر رو 2500 سال پیش گفته. یعنی میگن اونها هم دارن از همین مکانیزم
مکانیزمش یکیه. در حال این چیز بسیار جالبیه، بذارید ها پیدا کردن در این موقع آدم یک چیزی رو سرانجام کشف می کنید. صفحه 16 متنه میگه اتفاق بشری با دو چیز اتفاق مجموعه، یعنی ملیت شکل میگیره با دو انگیزه یا با دو محرک شکل میگیره. یک به واسطه مقایسه است، زیرا که کلی افراد بشر احتیاجات به اشتراک دارند. مقایسه اینجا در واقع یعنی اشتراک در نیازها، این یکیش است. خب و دومی به واسطه تقسیم مساییه، مسایی یعنی کار، تقسیم کار. آدم ها در این حال که احتیاج مشترک دارن توانایی متفاوتی دارن و اینها باعث میشه که کسانی طرف های مناسب خودشون رو پیدا کنن که با اونها کامل بشن. یعنی دقیقا مدل
ملیت شکل بزرگ شده خانواده است. فرض کردیم حالا یه بحث نگاه کنید که چیز عجیبی در تجدد پیدا میشه. ما دو تا واژه داریم، یکی پارتیسیپیشن یعنی مشارکت. در نظریه های پدرسالار فرض بر اینه که خانواده هست، فرزندان تأثیری در خانواده چی؟ ندارن، حتی قوام خانواده به مرده نه به چی؟ به زن. بحث سر اینه که اساس خانواده قائم به زن یا به چی؟ به نفع فرزندان نیست، اما اونها میتونن مشارکت در خانواده چی؟ داشته باشن. این الگوهای پدرسالار از خانواده است و الگوی فیلمری از مسیحیت، یعنی تو سنت داشت کردید چی ادبیات چی؟ سنت هست. و بعد یک واژه داریم به نام پارتنرشیپ هست. داشت کردید اگه اینا ترجمه کنید چی ترجمه کنید؟
شراکت،
شریک. یعنی در واقع زن و شوهر با شراکت خانواده رو تشکیل میدن، یعنی خانواده حاصل شراکته. یعنی بدون این شراکت اصلا خانواده نیست و شراکت پایان پذیر و خانواده هم چی میشه؟ بنابراین این مشکل فامیل خانوادگی اینا در کجاست؟ در پارتیسیپیشن، نه در چی؟ پارتنرش. مسئله اینه که در ادبیات جدید اصلا خانواده میشه قراردادی و دولت مدل بزرگ شده این پارتنرشیپ. فرض کردید ملت هم همین که داره شکل میگه. فرض کردید چجوری هستش؟ یعنی همش بر میگرده به اون حقوق انسان ها. همچنان که در خانواده زن و مرد نیاز مشترک دارن، توان چیز کارمون، نگفت توانایی، گفت مساعی چی؟ متفاوت. مساعی متفاوت غیر از توانایی، این توانایی اکتسابی، یعنی آدم تخصص پیدا میکنه، یکی در غذا پختن، یکی در چی؟ شکار کردن. اما این به این معنا نیست که توانایی ذاتی اون در شکار، توانایی ذاتی این چی؟ در پختنه. یکی در درو کردن نان هست، چیز گندم هست، یکی در آرد کردن
هست،
بلکه هر دوتاشون به اعتبار تجربه چنین چی؟ به همین دلیل است که این آقای ابراهیم اینطوری میگه، میگه که اساس اتفاق مجامع بشری بر دو چیز هست، یکی احتیاجات مشترک و دوم مساعی متفاوت. مساعی نه تفاوت چی؟ ذاتی، بلکه تفاوت اکتسابی. یعنی هی تجربه میکنی یکی میشه شکارچی، یکی میشه چی؟ و بعد ممکنه در یک جای دیگری مثلا شمال ما توی شمال ما ممکنه که یک بانوی برنج کار باشه و یک چی؟ و یک آقای غذای خوب بتونه شکار کنه بپزه و هیچ چی؟ یعنی مسئله طبیعی دیگه چی؟ ذاتی نیست. خب اگر این طوری هست، اون وقت ملت چیزی این طوریه، بنیان حقوق به واسطه اتفاق مجامع چی؟ بشری. یک قراردادی ناشی از یک کشش چی؟ طبیعی هست و یک مساعی اکتسابی. اون وقت از درونش حقوق ناشی از قرارداد چی میشه؟ در میاد. پس کردی چجوریه؟ حقوق ناشی از قرارداد در میاد و بحثاشونو میتونه ایشون توضیح بده که چی هستش. خب این کلاسمونو ببندید، من اینو براتون میفرستم، فقط یکی دو تاشو گوش کنید تیتراشونو که ببینید.
چون این ماکیاولی جمله مشهور داره، میگه صدای مردم صدای خدا، خیلی هم ارجاع میدن. اونم رفت تاثیر سنت رومی بوده.
ماکیاولی هم داره، روسا هم داره.
حتی اون در توجیه جمهوری میگه، ولی اونجا هم فکر کنم پس تأثیر سنت رومیه،
هم سنت رومیه هم یک ادبیاتی در اکلسیا هست، یعنی کلیسا، چون واژه کلیسا واژه رومیه، خود کلمه کلمه‌ای هست رومیه از اون. حالا یه تیکه ناخوزه تیتری زده در باب مملکت و ملت، یعنی قبلا حقوق ها توضیح داده بود، الان داره چی؟ مملکت و ملت رو توضیح میده و قشنگم توضیح میده. یه تیتری داره در ملت و روابط آن با مملکت، چجوری رابطه به ملت نیشنه، مملکت کانتریه، پس تریتوریا داره، هم اینطوری داره چیزون داره. و بعد یک بحثی داره در تعریف ملت و عناصر تشکیل دهنده چی؟ تشکیل دهنده اون دیگه همش مدرنه و همش هم مبتنی بر مفهوم حقوق، حقوق طبیعی در واقع داره صحبت میکنه و بعدش هم میگه که این حقوق طبیعی رو خدا داشته. این کلمه رو بنویسید پایان بگیم، یه جمله، جمله این هست، میگه اتفاق ملی ها هیچ یک منفردن به اندازه مقتدر نیستند، انسان ها را میگه که بتوانند اتفاق ملی را فراهم نماید. اجتماع اقتدار سیاسی و حقوق و زبان و مذهب و حدود طبیعی اتفاق اینها، تک تک اینها هیچ کدومشون به تنهایی چی نیست. اتفاق اینها میگه هیچ یک منفردن به اندازه مختلف هستن که بتوانست اقتدار اتفاق ملی را فراهم نماید. اون هیچ یک چیه منفردن؟ یکی چی هست؟ حقوق و زبان و مذهب و حدود طبیعی. و بعد اینطور میگه، میگه که اجتماع اقتدار سیاسی و حقوق و زبان و مذهب و حدود طبیعی جزء عناصر تشکیل دهنده درجه ثانوی نمی باشند بلکه اولیه اینا. و بعد اضافه میکنه، این یک خط برای مهمه که میخوام اینا بنویسم، عناصر اساسی وحدت ملی را در اجتماع معصورات، معصورات یعنی مجموعه حافظ سنن تشکیلی اخلاقیات، در اجتماع معصورات یک احتیاجات، دو استنشاقات یعنی طبع و سلیقه چی؟ استنشاق یعنی بول کشیدن های مشترک، از استنشاق هم به بعد استنشاقات باید یافت. اجتماع استنشاقات و احتیاجات ملت رو می سازه، احتیاجات و استنشاقات. ببینید این موقع واژه هایی که به کار می آید،
نه ملت بود
نه مدنی بتن
بعد اضافه ها دیگه این هم نمیخواد بنویسید، تحت عنوان شخصانیت مشروع ملی.
پس استاد معصورات هم مهمه،
شخصانیت یعنی پرسونالیته، میگه چطوری یک ملت شخصیت خاصی پیدا چی کنه، مثل ملت ایران شخصیت چی پیدا میکنه. در شخصانیت مشروع لا نیشن پس شروع میکنه پرسون میدن اونو دیگه نفهم
شروعش ملازم میشه با تموم
و بعدش در تشکیل سلطنت شخصانیت ملت واجه هایی که به کار میبره کیتوش هم میگم فقط ذهنتون باشه چون براتون میفرستم نمیتونیش که بعد یک عضویت، عضویت ملت در مملکت چجور یک ملت یک مملکت تشکیل چی میده، یعنی در واقع همش
تابعیت
از این چی نه نه ببین بحث سر اینه که ملت همون مملکته یا نه ملت مملکت دارد. یعنی ملت یعنی همون افرادی که در سرزمینی زندگی میکنن یا نه ملت مملکت دارد و میتونه مملکت نداشته، مثل یهود. یهود ملت بود اما چی؟ مملکت
نداشت.
آره نداشت. بعد اتفاقا این بحث چون یهودی ها توی آلمان بودن اتفاقا این بحث که مملکت از ملت قابل تفکیکه یا قابل تفکیکی
همینه، همون تریتوری دیگه
ها؟ بله بله تریتوریاله. الان
بحثش تو خود
این مثلا
فرضی از
جزایه که
زیر آبداره میره
یا این ملتش از بین میره یا نه، یا مثلا جاهایی که منهدم میشه از بین میره یا اشغال میکنن، یعنی یک سرزمین رو اشغال میکنن، آیا مملکت ملت هم اشغال شده یا چی؟ یا مملکتشه فقط اشغال شده؟ بحث های تکنیکی خیلی جالبی داره و جالب اینه که توصیه های الهیاتی هم پشتش دید.
خب یه مثال در واقع تایید مشروعیت امر جدید باشه که هست. خب تا زمانی که مستند به نص نباشه خب در انباشته تاریخی میشه تفسیر میشه به تون.
ببین حقوق یعنی متون حقوقی
بنابراین
بحث
ما
نفس
سنت در
درجه هیچ کدوم مستند به نفس ببینید. متون حقوقی خامدوشتن در جریانه، متون حقوقی فقهی نیست، بنابراین ساختار چی داره؟ حقوقی داره، بنابراین خیلی ارجاع به نفس خیلی زیاد چی نمیده. اما اون بنیاد الهیاتش چکار میکنه؟ حفظ میکنه. متون فقهی هی ادله میاره برای اینا، مثلا مرحوم ناینی برای دقیقاً به همین بحثا داره هیچ کار میکنه.
الان اینو یه نفر در مقام انتقاد بگه این مصداق سنت هست نیست، چه جوابی؟
چون که در سنت ما چنین چیزی اصلا وجود چی؟ وجود نداشت. پس که در سنت ما چنین واژه هایی ما نداشت. شما از این خیلی خوشت اومده ها؟ اگر پیدا کنم یکی باید میخرم. نه دیگه زیاد شده، من فقط میتونم که حقوق یک ماه ما خرج کنم. این نمره تبلیغ داره و